بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره این مسئله بحث میکردیم که گفته بودن اگر مقصود از علم دینی یا دینی بودن علم این هست که آموزه های دینی در شکل دادن به محتوای نظریه های علمی مؤثر باشد، لازمه این است که چون علم تغییر می کند، نظریه های علمی در معرض تغییر هستند، دین هم یا آموزه های دینی هم در معرض تغییر قرار بگیرند و این به مرور زمان موجب تزلزل اعتقادی مؤمنین به دین خواهد شد، چون نگاه مؤمنین به دین این است که دین یک امر قدسی، امر ثابت و باقی است. حالا اگر بنا باشه که هماهنگ با نظریه های علمی همراه با آنها آموزه های دینی هم تغییر کند، یک چنین پیامدی را دارد. و اگر هم برای جلوگیری از این پیامد تأویل بشود آموزه های دینی یا گزاره های دینی، اون وقت یک پیامد بدی دیگه ای دارد و آن این است که این گزاره ها تبدیل می شوند به تعبیر ایشان دعاوی فاقد معنا یا فاقد محتوا، که خودشون محتوایی معنایی را ندارند و تابع اون معنایی هستند که از طریق علم حاصل می شود. این هم یک وهن دیگری است برای دین. در پاسخ این اشکال، بله، از شاید که یک نکته‌ای غفلت کردم دیروز عرض بکنم، در واقع یک حالا پاسخ نقضی اول می شود داد بعد حلی. نقضیش این است که این اشکال اگر وارد باشد اختصاص ندارد به این که آموزه های دینی فقط در شکل دادن به محتوای نظریه های علمی مؤثر باشند، بلکه در همون مورد فرضیه ها هم که قبلا بحث شد، یعنی بحث اولین بود دیگه که نقش دین یا آموزه های دینی در پیدایش فرضیه های علمی باشد نه در محتوا و در نظریه های علمی، این اشکال اگر وارد باشه اختصاص به مورد دوم ندارد. اونجایی هم که ما فرضیه ها را بخواهیم از آموزه های دینی دریافت کنیم، اخذ کنیم، این فرضیه ها دو حالت دارند: یا این است که از مسیر تجربه با روش تجربی تأیید می شوند، تقویت می شوند، یا رد می شوند. خب اگر این فرضیه ها رد بشوند، اون وقت بالاخره همواره که این فرضیه ها از طریق روش علمی یک تضمین 100% که نداریم که همواره اینا تأیید بشوند، چون فرضیه ها بعضن در مسیر تجربه جواب نمیدن. خب اگر چنانچه جواب نداد، یعنی موفق بیرون نیامد، خود این باعث چه میشود؟ باعث وهن همون آموزه های دینی میشود، چون این فرضیه را از اونجا فرضاً گرفته بودیم. بحث اینه دیگه. البته یک نکته قبلا عرض کردم منظرتون که این که ما فرضیه ها را از منبع دینی یا آموزه های دینی بگیریم دو تا معنا داره، دو فرض داره. یکی این که از ظواهر آیات یا روایات فرضیه را برگزینیم، این یک احتماله. یکی این که نه، از ظواهر آنها ما فرضیه گزینی نکنیم، بلکه حدس بزنیم، یعنی به ذهن انسان یک مطلبی خطور کنه. فرضیه به این معنا. این که من عرض کردم اشکالی که وارد شد در مورد فرضیه ها هم وارد می شود، به اون قسم اولش وارده. یعنی اگر فرضیه علمی که بنا هست از طریق روش تجربی بررسی بشود، مستفاد و مأخوذ از ظواهر آیات روایات باشه، همین پیامد را داره. چطور اینجا می فرمایید نظریه های علمی در معرض تغییرند و تغییر اینها موجب وهن دین می شود یا آموزه های دینی می شود؟ خب اونجا هم اگر فرضیه ما پاسخ مثبت نگره بهش داده نشد، یعنی در مقام تجربه، این اولا. حالا اگر پاسخ مثبت هم داده شد، یعنی به عنوان نظریه علمی پذیرفته شد، این اشکال پیامد بعدی بازم هست دیگه، چون بالاخره در معرض چیه؟ تغییره. یعنی به عبارت اخرى اگر این اشکال وارد باشه، در مورد فرضیه ها به طور مضاعف وارده. حالا چطور شده است که ایشان این اشکال رو فقط نسبت به بحث دوم آورده، که یعنی ما از آموزه های دینی یا منبع دینی نه برای اخذ فرضیه ها، بلکه برای شکل دادن به محتوای نظریه های علمی استفاده کنیم، گفتن که این اشکال را داره. عرض من این است که این اشکال در مورد فرضیه ها هم وارد است، مخصوصا اگر این فرضیه ها را ما از همون ظواهر آیات و روایات دریافت کنیم، نه اینکه یک امر حدسی خطور به ذهن باشه. چون اگر از ظواهر آیات و روایات فرضیه را گرفته باشیم، دو حالت داره: یا این است که این در مسیر تجربه موفقیت آمیز نخواهد بود، که خب همون اشکال هست دیگه، یعنی ما یک چیزی را از دین گرفتیم، علم یا روش علمی او را تأیید نکرده، این القا میکنه به ذهن مؤمنین که مبادا در این آموزه ها یک خللی باشه. حالا اگر فرض کنیم که موفق از آب در آمد، یعنی مورد تأیید واقع شد، خب این اشکالی که ایشون گفت مطرح میشه بعد دیگه. پس اولا نکته اول این بود که این اشکال اگر وارد باشه در مورد فرضیه ها هم مطرح اختصاص به تأثیرگذاری آموزه های دینی در محتوای نظریه های علمی اختصاص به او نداره، این میشه بعد در واقع حالا نقضی. و اما حلش چیست؟ حلش همون نکته ایست که خدمتون دیروز عرض شد، اشاره شد که اگر ما اون چرا که از دین میفهمیم، یعنی از آیات و روایات میفهمیم، فهم ما از دین دیگه، فهم غیر معصوم هم داریم بحث میکنیم، معصومین بحثش جداست، فهم مجتهدانه غیر معصومانه از دین، اگر قائل بشویم که این بالجمله، یعنی همواره این فهمی که ما انسانها عالمان مجتهدان از دین دارن عین واقعیت دین هست، یعنی به عینیت فهم انسان با واقعیت دین بشویم، اگر این را قائل بشیم، یا اگر به عینیت قائل نشدیم، بله قائل بشویم به تطابق 100%، یعنی به این معنا که همواره اون چرا که مجتهدین از دین میفهمند، اونم همیشه همگان همه فهمها و همیشه مطابقت کامل دارد با واقعیت دین. بله اگر چنانچه این دو تا پیش فرض رو کسی داشته باشد در معرفت دینی، در واقع خودش یک بحث معرفت شناسانه است، منتها بحث معرفت شناسانه است در فهم دین یا معرفت دینی، اگر کسی این مبنا را داشته باشد اشکالشون وارد میشه، برای خاطر اینکه ما این معرفت دینیمون را یا این فهممان از دین را با دین 100% بالجمله همه جا هماهنگ میبینیم، یکی میبینیم، اون وقت میخواهیم همین فهم را که از دین داریم و میگیم عین دین یا مطابق با دین هست، این را به علم نسبت بدهیم، یا به عبارت بگوییم اون نظریه علمی هم همینیست که دین میگوید، اونجا هم به یک عینیت و تطابع قائل بشویم. این از می‌فرمایید در واقع دو تا مقوله است. یکی این که اولا فهم خود را از دین، عین دین و مطابق دین بدانیم، همواره یک. دوم این که اون چرا هم که در روش علمی به دست می آید، نظریه های علمی، اون را هم هم آهنگ و همراه با این فهمی که ما از دین داریم بدانیم، و این فهم ما هم که عین دینه، اون وقت نتیجهش این است که اون نظریه می شود عین دین، المطابق المطابق مطابق، یا عین العین عین، مثلا اینطور میشه دیگه. یعنی ما یک فهمی داریم از دین، یک فهمی هم عالم طبیعی دارد از طبیعت، میگیم این فهمی که ما از دین داریم با این فهمی که این عالم دارد یکسانند، اون با این یکسانه، این هم که با دین عینیت داره یا مطابقت داره، پس اون فهمی که عالم دانشمند تجربی دارد از طبیعت که نظریه علمی می شود، او عین دین است یا 100% مطابق دین است. خب بله، اینجا اگر اون تغییر کنه که در معرض تغییر هست، اون وقت سرایت میکنه این تغییر پذیری و خطا پذیری به متن دین. اینجا اون وقت اون قدسیت، ثبات، بقا، خطا ناپذیری خدشه‌دار میشه. اگر کسی این پیش فرض را داشته باشد، بله. ولی عرض کردیم که هیچی که از مجتهدان و عالمان دینی چنین پیش فرضی ندارند. فل جمله آری، یعنی در مواردی معتقد هستند که ما فهممان از دین عین دینه یا مطابق با دینه. در مواردی اینجور معتقد هستند. اونجایی که از ضروریات دین می شود، اونجایی که تصریح شده در این سندن قطعی است، دلالتن هم قطعی است، اینجور جاها قائلن به تطابق، به مطابقت کامل. یعنی فهم و معرفت از دین نسبتش با دین نسبت این همانی است. مثل اینکه بگیم زیدون قائمون، زید البته یک چیز هست، قیام یک چیز هست، اما در مصداق این همانی دارن، حمل شایع صنایع، یعنی زیدون قائمون وحدت دارن، اتحاد دارن. در مورد ضروریات دین، این که مثلا ما در دین نمازهای پنجگانه داریم، این فهم دیگه. الان ما عالمان دین، علمای دین میگوین که بله ما نمازهای پنجگانه داریم، این واقع هم همینطور، یعنی این فهم مطابقت کامل دارد با واقعیت دین. این که نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است، از 4 رکعت است، مغرب 3 رکعت است، عشا 4 رکعت است، مثلا اینها، بله این بونه فهم ها، این فهم ها مطابق با دین هست و درش هیچ اختلافی هم نیست، تغییر ناپذیر هم هست. یا اینکه در اعتقادات خدای متعال یگانه است، بی شریک است، خدای متعال علم دارد، خدای متعال قدرت دارد، فل جمله ها، در تفاصیلش وارد نمی شویم که اختلاف نظر وجود داره، حالا حضوریه، اصولیه، همه شاید که ما قبل ایجاد چطوره، ما بعد ایجاد چطوره، حالا این بحثا تو جزئیاتش اختلاف نظر هست و زمینه خطا وجود داره که یک کسی این رو میگه، یک کسی او رو میگه. اما در اصل این که خدای متعال این جهان آفریدگار دارد، آفریدگار این جهان عالمه، قادره، حیه، مریده، مدرکه، حکیمه، در اینا که دیگه اختلافی نیست. اینها مسائل است که برای فهم دیگه، یعنی یک فهمهایی است که در این موارد عالمان دین، مشتهدان دین معتقدند که اینها مطابقت کامل با واقع دارد، چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه اخلاقیات، عبادیات، سیاسیات، اجتماعیات، فرق نمی کنه، تو همه این زمینه ها داریم. منتها از این مرحله که دیگه عبور کنیم که یقینیات و اجماعیات و ضروریاتی است که همه علما در اونها توافق دارن، از اینجا به بعد دیگه بحث‌های اجتهادی که خلاف درش هست، اختلاف هست، شروع میشه. از اینجا به بعد دیگه اون بحث تطابق کامل همه این نظریه ها مطابق باشه دیگه مطرح نیست. یعنی بلا شک بعضی از این نظریه ها اونجایی که تو تعارض هست، یکی میگوید واجب هست، یکی میگوید حرام هست، یکی میگوید علم الهی مثلا ما قبل ایجاد تفصیلیه، یکی میگوید نه تفصیلی نیست، بالاخره یکیش درسته دیگه. علم الهی قبل از خلقت عالم یا علم تفصیلی است یا علم اجمالی است. دیگه نمیشود که هم اجمالی باشه هم تفصیلی، یا نه اجمالی باشه نه تفصیلی، چون میشود هیچ. و یا این علم الهی قبل از ایجاد به موجودات علم دارد یا ندارد؟ بله. یعنی همه میگن دارد. حالا علمش علم اجمالیه یا علم تفصیلیه؟ بعضی میگن علم اجمالیه، بعضی میگن علم چه؟ تفصیلیه. فقط یکیش درسته. دیگه اجمالی و تفصیلی با هم که معنی نداره که. تفصیل که از دیگه اجمال معنی نداره. یکی میگه حضوریه، یکی میگه حصولیه. مثلا مرحوم ابن سینا معتقد است که علم تفصیلی دارد و علم حصولی. مرحوم ملا صدرا میگوید نه، علم تفصیلی دارد و علمش هم حضوری است. هر دو میگن علم تفصیلی داره، یعنی حق تبارک و تعالی به موجودات قبل از وجودشون ایجادشون علم تفصیلی به اونها داره. یکی مثل ابن سینا میگوید علم تفصیلی به وجه علم حصولی صور ارتسامیه. ملا صدرا میگوید نه، به وجه علم حضوری که اجمالیه در عین کشف تفصیلی است. خب بقیه یکی از اینا درسته دیگه، چون نمیشود که هم علم حصولی باشد هم علم حضوری باشد. یا علم حضوری شد دیگه حصولی نخواهد بود، یا حصولی است دیگه حضوری نخواهد بود.
اجمال تفصیل با هم قابل جمع میشن؟ اینجا اجمال با کثرت قابل جمع میشن، تفصیل قابل جمع
بود. کجا؟
هم بحث علم
الهی. نه اون علم اجمالی که الان گفتم دیگه، یعنی ملا صدرا حرفش یه چیزه، شیخ اشراق یه چیزه. هر دو میگن اجمالی، ولی شیخ اشراق اجمالی را تفصیلی نمیداند، تفصیلش را در مرحله بعد از ایجاد میدانه. ملا صدرا معتقد است در عین اینکه اجمالی است کشفش هم تفصیلی است. این ویژگی دیدگاه صدر متعلقین است در بحث علم الهی. ولی قبل از ایشان یا معتقد بودن تفصیلی است و علم حصولی مشاید در رأسشون ابن سینا، یا معتقد بودن اجمالی است به حضوری نه تفصیلی مثل شیخ اشراق و اشراقی. صدر متعلقین جمع بین این دوتا کرده، یعنی علم پیشین الهی به موجودات و مخلوقات هم علم تفصیلی است، منتها اجمالی شیخ اشراق هست به علم حضوری، اما در عین کشف تفصیلی، یعنی نقشش با نقش علم تفصیلی سینوی فرقی نداره. از نظر واقع نمایی، از نظر واقع نمایی همون نقش را داره، منتها او میگه حصولی، ایشون میگه حضوری. به هر حال عرضم حالا این است که اینجور جاها که شد که اختلاف نظر هست، قطعا یکیش درسته دیگه، نه هر دوش نمیتواند درست باشه. پس اینجا بایل به تخته هستیم. حالا این مجتهدیست در الهیات اجتهاد میکنه، یکی هم مجتهدیست در فقهیات در فروع اجتهاد میکنه. اونجا هم وقتی که یکی گفتش که مثلا فرض فرمایید که صلات جمعه در عصر غیبت واجب تخییری زی و مستحب است، بلاخره یکیش درسته دیگه. اگر واجب هست دیگه نمیشه مستحب باشه، و اگر مستحب است که نمیشه باید واجب باشد. دقت میفرمایید؟ اون وقت ما کم لهم نظیر، یعنی اکثر فهمها و معرفتهای مجتهدانه از دین از قسم دوم هست، چه در حوزه تفسیر قرآن، چه در حوزه مباحث فقهی، چه در حوزه مباحث اعتقادی یا اخلاقی. وقت فقه هم با همه اون دایره وسیعی که داره دیگه، از طهارت تا دیات، خیلی خودش 43 جلد جواهر الکلام دیگه، اینجور میشه دایرش وسیعه. بنابراین اینجا که اینطور که شد، اینجا به مطابقت 100% همه اینا که قائل که نیستیم. اینجا معتقد هستیم که واقع دین چیزیست و بین این نظریه ها اگر تعارض باشه که قابل رفع و قابل جمع نباشن، اینا بعضیش مطابق با واقع، بعضیش مطابق با واقع نیست. گاهی هم هر دوش قابل رفعه. ممکن است هم یک مواردی باشه که دوتاش خطا باشه. ما نمیدونیم که جزم پیدا کنیم. اون جاهایی که تعارض یا تضاد به گونه ایست که نه قابل رفع نه قابل جمعه، دیگه قطعا باید بگوییم که یکی از اینا چیه، یکی از اینا خطاست. خب در این گونه مواقع که اجتهادی هست، هیچ کس مدعی نیست که اون چه من میگویم از قسم از لباس میخورم 100% مطابق با واقع. لذا میگن والله العالم، دیده اید آقای وقتی ما فتوا بدن سوالشون میکنن، میگن الازهر المشهد و الظاهر والازهر الاقوى والله العالم، اما با اینجور چیزا دیگه فتوا میدن. معنیش چیه؟ معنیش که من واقعا دقیقا نمیدونم چیه، اما من تیه تاریخ کردم، روشم درسته. یعنی این شیوهی که من نظر دادم شیوهی است که استاندارد دینی پاش خورده، این روش مشکل نداره، این روش اجتهادی. اما نتیجه این روش من 100% مطابق با واقع چنین چیزی نمیگه. کما اینکه عالمان علم طبیعی هم نمیگن، مگه اونا 100% میگن؟ اونها هم میگن آقا ما روشمون درست، برای شناخت تفصیلی عالم طبیعت نمیشه ولی از فلسفه استفاده کرد، روش عقلی فلسفی، چون روش عقلی فلسفی کلیات رو میگه، کاری به جزئیات نداره. وحی هم که به ما نمیشه که منتظر بمانیم به ما وحی بشه ما بفهمیم که مثلا قانون جاذبه هست یا نیست. الهامات و اینا هم که نداریم، اگر هم باشه اینا روش من نیست، رابطه من نیست، عمومیت نداره، باید بالاخره یک راهی را برویم که در اختیار ماست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این اگر بخوایم از نگاه دین هم حساب کنیم، میگه آ روش ما اینه. دین هم که حالا عرض کردم میخوام از زاویه دین هم حرف بزنیم، دین هم که تشویق هم کرده برای شناخت این عالم طبیعت که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسهم افلا تبصرون، حتی اگه بخوایم برای خداشناسی استفاده کنیم اول باید تأمل کنیم دیگه. یعنی اگر بخوایم برای خداشناسی هم از طبیعت استفاده کنیم باید این روش تجربی رو به کار بگیریم. تا تأمل نکنیم، روش تجربی به کار نگیریم، از کجا میتونیم عالم طبیعت بشناسیم؟ پس بنابراین این روشی که روشی پذیرفته شده هم عقلایی هم دین رد نکرده، به مرعا و منظر خود معصوم بوده، معصوم رد نکرده بلکه تشریح کرده. پس یک راهی است که هم بله از منظر عقلی و عقلایی هم از منظر وحیانی و دینی راه درست داریم میریم، راهی نداره به شرط اینکه البته شرایطشو داشته باشیم دیگه. اون کسی که میخواد بیاد در فیزیک کار بکنه قطعا باید یه دوره هایی ببینه تا این روش رو یاد بگیره، در زیست شناسی حافظ و بقیه جا، کما اینکه خب در فهم قرآن و روایات هم باید این کار بکنه دیگه. فهم ما از روایت عین واقع نیست، به روایت که هست یه روایت رو ما هم بفهمیم. آره حجت که هست، حجتش بحثی نداریم، حجیت غیر از میدن نگاه کنید، حجیت یه مقوله هست، کشف 100% از واقع کردن یک مقوله دیگریه. لذا در اصول فرمودن که ما برای شناخت احکام دین یا باید علم داشته باشیم، علم را طی طریق علم را به کار بگیریم که یقین داشته باشیم، یا اگر نشد طریق علمی داشته باشیم. توجه فرمودید، یعنی این طریقی است که ما را به یقین نمی رساند اما پشتوانه اش یقینه، یعنی یقین داریم که خداوند متعال شارع مقدس این راه را جلو ما گذاشته، باز کرده، این طریق درستی است، پشتوانه علمی داره ولی خودش مفید علم نیست. درسته؟ وقتی مفید یقین و قطع نشود اون وقت اختلاف آرا هم که هست معلوم شد که بعضیش خطاست دیگه، لذا گفتن که المجتهد و مخطئون، ما قائل به تصویب نیستیم که، قائل به تخطئه هستیم. یعنی میگیم خداوند عالم احکام واقعی دارد، مجتهدین هم یه راهی را شارع گذاشته، گفته این راه را بروید، کار نداشته باشید، نتیجه این تلاشتون اگر به واقع رسید للمصیبه اجران، اگر هم نرسید عیب ندارد، للمخطئ اجرون واحد، یعنی خودش اجازه داده و الله اجازه نمیداد وقت مشکل میشد. حالا چرا اجازه داده است؟ دیگه باید برگردیم سراغ اون بحثای اصول که چه مصلحتی هست. اون شبهه ابن قبه است و زن را زنون، تعبد به زنون اشکال دارد و نمی شود، و یا الغای در مفسده ملزم است یا تفویت مصلحت ملزم است. اون شبهه معروف ابن قبه که میگوید که حجیت زن نمی شود، عقلا محال است، خلاف حکمت الهی شارع است، چون بالاخره این یا خلاف واقع است، اون واقع مفسده است، می افتیم در دام مفسده، یا مصلحت ملزمه هست دستمون میره، بنابراین مشکل داره. علما آمدن اونجا اینا حل کردن. مصلحت سلوکیه حل میشود که مصلحت بله طریقیه سلوکیه، و یکی هم که مصلحتی که دیگه اخیراً از مرحوم آقای خویی به این طرف بیشتر معروف است، علما قبول دارن، مصلحت و تسهیل. حکمتش این هست، شارع خودش میداند که بعضی از این آرا برخلاف واقع، بعضاً به واقع نمیرسه، ولی فرموده از شما چکار دارید؟ تسهیلاً للعباد، که اگر میخواست سخت گیری کنه بگوید نه من اینا را قبول ندارم، حتما باید به یک راه علم و یقین برسید. اون وقت اکثر مردم میگفتن آقا ما نمیتوانیم، از دین سرباز میزدن. تسهیلاً للعباد این را شارع مقدس باز کرده. خب شارع دیگه قصدش هم این است که این بندگانش را به کمال برسانه، از این راه میرسانه. اونی که مهم هست، حالا دیگه این بحث اخلاقی میشه، اونی که خیلی مهم هست که آدم را به کمال میرساند، صورت عمل نیست، سیرت عمل هست. کمیت نیست، کیفیت. درسته؟ انما الاعمال چه؟ بالنیات. قصد تقرب باید داشت. یعنی اون کسی که این راه را میره احتمال میده خطا بکنه، ولی بگه شارع من اجازه داده، من متعبدم، من به این راه چه کار دارم؟ اون کسی که غرور میگیره میگه نه آقا من این راه را خوشم نمیاد، به من نمیچسب، آقا من ذنیات به نمیچسب، این شیطانه. شیطان است در لباس فرشته. این خیال میکنه حالا میگه که به من نمیچسبه، خیال میکنه که دست شاهکار میکنه. برعکس همون که میگه تو هم به من خیلی هم میچسبه، چون مولای من به من گفته من هرچی مولام به من بگه من میچسبم. اگه گفت تو چا بیفت میگم چشم، اگه برو بالای کوه هم میگم چشم، من چیکار به اینا دارم؟ مولا به من بگه. این تعبده به حرف مولاست که آدم را بالا میبره، این صورت عملی ها نیست. ما آدم خودشو بکشه، خودکشی کنه که خودش خوشش بیاد. یعنی بگم فلان عمل را میکنم چون خودم خوشم میاد این کار میکنم، خوشم میاد که مثلا فلان کار رو بکنم، این خوشم میاد به درد نمیخوره. اگر گفت که نه خدا خوشش میاد، خدا راضی است این کار میکنم، این خوبه. مشکلم همینجاست دیگه. خیلی سرات که میگن همینه دیگه، که از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، از آتش سوزنده تر، همینه، همین باریک باریک مثل از مو باریکتر. واقعا خیلی هم سخت. جالب بحث کردم، بحث اخلاقی است، منم اهلش نیستم، مجلس ما هم دیگه حالا پیشش این نداره، ولی واقعا به اینجا برمیگرده که مطلب همینطوره تا آخر هم هست. خدای متعال انشاءالله محض زینب، حضرت زینب سلام الله علیها، که بانوی قهرمان، بانوی نمونه اسلام، فخر زنان عالم و پیام رسان انقلاب خونین کربلا که امروز روز ولایت اون حضرت هست و در اخلاص و خضوع و خلوص جزء زبدگان عالم بود، برترین ها بود، انشالله به ما هم یه رشحه از این اخلاص ها و صفاها انشالله که داده بشود که بتوانیم تیه تریخ کنیم. پس عرضم این شد که ما اینجا الان با یک فهم های اینچنین، یعنی پیشفرض ما اینه، خب چه مشکل داره؟ به مردم هم باید تفهیم کنیم دیگه. این وظیفه علماست که به مردم هم تفهیم کنن که اینایی که ما میگیم واقعیت دین، یک امری ثابت، مقدس، تغییر ناپذیر، خطا ناپذیر. ولی این فهم هایی که ما داریم میگیم اجتهاد داریم میکنیم، ما معصوم نیستیم. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. المیسور لا یترک بل معصور. حالا این قوانین عقلاییه دیگه، اونی که میتونیم از دست نباید بگذاریم به خاطر اون چی که نمیتوانیم. پس نتیجه اش این میشود که این تغییرهایی که در این نظریه های علمی یا نظریه های اجتهادی دینی میشود، باعث تزلزل عرض که اعتقاد مردم نسبت به دین نخواهد شد. با این مبنا، حالا این مبنا رو اگر ما جور دیگه بفهمیم یا جور دیگه بفهمانیم، یه مشکل مال ماست. و همونطوری که دیروزم اشاره کردم، در حقیقت اینجا دو فهم اجتهادی با هم درگیرند، نه علم به معنای واقعی با دین به معنای، یعنی واقع العلم با واقع دین با هم تعارض نداره و تغییر نمی کنه. واقع العلم هم تغییر نمی کنه. واقع العلم کدام است؟ واقع العلم، اونی که مطابق با واقع دیگه، اونی که مطابق با واقع قانون عالم هست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، قوانین عالم که ثابته دیگه، مگر یک نظام دیگری دوباره طراحی بشود. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اون دیگه نظام تغییر میکنه، از شمس کوبرد از نجوم منکدرد از بهار سجرد از جبال سجرد. اون اصلا نظام به هم خورده، ولی مادامی که این نظام وجود داره قوانینش هم ثابته، مادامی که این دین هست الی یوم القیامه قوانینش هم ثابته، احکام اولیه‌اش احکام ثانویه‌اش این ثابته دیگه. پس عالمان طبیعی مجتهدان کتاب تکوینند، هیچ وقت هم ادعا نمی‌کنن که 100% اون شما میگیم این واقعه، میگن زنی تلاش خودمون میکنیم، ممکن هم نباشه. عالمان در حوزه کتاب شریعت هم هاکذا، این هم همین رو میگن. پس فهم مجتهدانه از عالم یعنی طبیعت با فهم مجتهدانه از شریعت، اینها در معرض تغییر و تحول هستن. این همه الان شما نگاه کنید در بین علمای اسلام از اول تا حال اختلاف انظار وجود پیدا کرده، مگه مردم اعتقادشون به دین سست شده؟ اعتقاد دارن. چرا؟ چون میدانن که این آیان مجتهدین معصوم نیستن، ممکنه خطا کنن، ممکنه اشتباه کنن، اما دیگه راهی غیر از این هم نداریم. انسان یا باید خودش مجتهد باشه یا مقلد باشه یا به احتیاط عمل کنه، بالاخره فعل جمله میدونیم، احکامی داریم. پس این تا اینجا پزشکی که تغییر نمیکنه، این عالم هست که اون قوانین پزشکی را میخواد بر مصداق تطبیق بده، اشتباه در تطبیق میکنه، اینجا کاربردش اشتباهه نه نظریه علمیش. این مثالی که شما در پزشکی میزنید به کاربرد برمیگرده، مثل یک قاضی است که در این که البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر، ضوابط قضاوتش ثابته، این ضوابط ثابته، هر روز نمیاد برای قضاوت یک ضابطه جدیدی بدهد، او اجتهادش در فرمولها و قوانین قضاوت ثابته، اما وقتی میخواد تطبیق بر مصداق بکنه ممکنه دچار اشتباه بشه، بگه بله فلانی بر حق بود، بعدن که بررسی میکنه بگه نه اشتباه کردم، اون یکی بر حقه. این پزشک اینجوره، خطاهای پزشک در تطبیق قواعد علمی پزشکی است که حالا یه مقدارش به داروشناسیه، یه مقدارش به فیزیولوژیه، یه مقدارش به مثلا زیستشناسیه، به علوم مختلفی وابسته است دیگه، اونا که هیچ تغییر نمیکنه که. قوانین علمی، نظریه های علمی هم در معرض تغییر یومیه، شهریه، سنویه نیستن، گاهی قرنیه هستن. این یه قرنی میگذارد در یک نظریه کلان علمی که راجع به زیست شناسی است یا فیزیکه یا شیمی هست یا هیئت، تغییراتی درش ایجاد میشه، اونم نه اینکه همیشه باطل بشه. حالا اینا توجه داشته باشیم، این تغییرها دیروز الهی اشراقی الان نیستش. دیروز در خانه ما دنبال من بابا همراهی میفرمود که میگو بابا اصلا کی گفته که حالا این نظریه های علمی تغییر میکنه؟ شما چند تا مثال بزن که این نظریه های عمده علمی تغییر کرده. این که میگن تغییر میکنه، خب تا حالا مگه چی تغییر کرده؟ یه نظریه حالا بطلمیوس مثلا پیدا کردن، میگن آها بطلمیوس میگفتش که زمین هر چقدر خدمتتون که حرکت میکنه خورشید میچرخه، حالا کوپرنیک اومد این تغییر داد، حالا اینا هی علم کردن میگن تو سر ما میزنن. خب کجا دیگه رو نداره؟ حالا نظریه نیوتن باطل نشده، توسعه پیدا کرده یه خوردی، یعنی یه بستی پیدا کرده. اینشتین که نیومده که اصل قانون جاذبه نیوتن را کلن باطل کنه. در زمینه‌های دیگر هم نوعاً اینجور هست، یعنی هی یه نقصی بوده، یه محدوده ای بوده، یه خود گسترده تر شده، این که 100% باشه از بین برال هم همه مواردش. پس در نظریه های علمی، فهم علمی، نه کار بردش ها. بله این پزشک میدوند که اگر همیشه که آزمایش چه باشه، مثلا نتیجهش چه باشه، چه کار باید بکنه، اینا بلده، اون درسته. حالا یا آزمایشگر بد بنا کرده، تفسیرش بده، یا خودش وقتی میخواد این آزمایش را قرص و دوا و اینا بنویسه، آمپول بنویسه، تغذیه رو مشخص کنه، یه اشتباهاتی میکنه. نه، از این باب کاربردیه. پس بنابراین تغییرات فل جمله اونجا هست، اونم نباشه اینجا هست. یعنی اصلا شما اصلا علم رو بذارید کنار، اصلا علم تجربی رو بگذاریم کنار، بیاین در کلام و فقه و اصول و تفسیر و اینا هم دیگه صحبت کنیم. خب این همینجا هم تغییر میشه دیگه. تغییرات اگر مخل به اعتقادات مردم باشه، حالا منهای نظریه های علمی اینجا هم تغییر وجود داره، تغییرات مجتهدانه. پس این معلوم میشه که اگر ما اون پیش فهم ما اون مبنا رو عرض کردم درست به مردم هم بگیم، که توقع مردم را بالا نبریم، یعنی انتظار مردم را در اجتهاد دینی، در معرفت دینی در حد خودمون بگیم، نگیم آه این که من میگویم دیگه غیر از این اصلا نمیشود، بگیم آه این والله العالم من این را فهمیدم، از نظر من این درسته، از نظر من این درسته، من غیر از این فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه، بقیهش درست نیست از نظر من، اما من معصوم نیستم، احتمال داره جا اشتباه کرده باشم، ولی اون احتمال فعلا مانع نظر علمی من چه نخواهد شد. همه جا هم همینطوره، اوغلا هم این را قبول داره.
توی باب اجتهاد ما
دلیل بر
اعتبار دندخواست داریم.
دلیلش چیه؟ نه اونجا دلیلش چیه؟ امضا کرده یعنی چی کار کرده؟ میدونم امضا کرده یعنی مهر برداشته زده پای این مثلا روش این آقایان، یکی یه مهری دست گرفته اومدن صف وایسادن، مثلا این کوپنهاگی میخوان بدن یه مهری زده مثلا پاشون گفته که امضا کردم، اینجوری امضا کرد. ها؟ نه خب چی کار کرده؟ میخوام بگم اون امضا اشاره چطوره؟ شارع میگه مردم دارن این کارا رو میکنن، رد هم نکرده، رد نکردن شارع میشه امضا. چرا ردی
کرده؟
نه
بزن عمل
نکنید، نه رد نکرده، یعنی سیری و عقلا رو اصلا ادله اصولی حجیت زنون عمده سیری و عقلاست، ولی اون آیات نمیدنم آیه نفر و روایات و اینها معمولا فی تعمل هست، چون اینا ظهوراته، اینا یق به یقین نمیرسه، در حالی که ما میخوایم زن را دستش را در علم بگذاریم، ولی تکیه زن به زن که نمیشه، گفتیم علمیه دیگه، خود اون ادله اجتهادی ظواهر و اینها به یقین نمیرسه، چون درش اختلاف نظر هست در فهم اون ظواهر. عمده اشتیری اقلاست که اقلا به اینها عمل میکردن، عمل میکنن در زندگیشون، شارع مقدس هم این سیره رد نکرده، یعنی به همین سیره عمل کرده، این یقین میاره برای ما. اونا همیشه معیدها، یعنی اون آیات رو بایدشون معید، این سیری و غلاس هم داشت دیگه. خب سیری و
غلاس
اونو عرض کردم خدمت شما، اون زنیه که خرس ان خرسن از این هم لا یخرسون، خرس یعنی حرف بی پشتوانه زدن، همجوری به ذهن چیزی میرسه میگه اینه، مستند بکند که قال فلان، فلانی به من خبر داد، آدم موثق نه، تفکر کردم، با تفکرم، با تحقیقم به این رسیدم، نه، اون زن اونجوری است، اون زنایی که پشتوانه نداره، اون باطله، اون هیچ ارزش علمی نداره، نه در عقاید نه در غیر عقاید. خب همه حالا آیات رو باید ببینید، قرآن یفسر بعضه به بعض، ینطق بعضه به بعض، یشهد بعضه علی بعض هست، در بعضی از آیات قرآن بله، و قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، و موارد متعدد داریم. بله خب همین، پس بنابراین زن در قرآن همواره به معنای اون بدن نیست. نه از کجا اینا فرمایید؟ نه ما اینا رو تحقیق کردیم، اصلا آیات رو باید همه رو تحقیق کردیم، نظر علما رو هم دیدیم، نتیجه به این نتیجه رسیدیم که اون زنی که مردود است هو زن الذی ارمی شود که لا مأخذ لا مستند اقلائین او شرعین له، اما اون زنی که اعتبار دارد و اندل اقلا یسمى علما، اصلا اقلا نمیگن ما زن داریم، میگن علم داریم، خبر واحدی بهشون میرسه میگه بله من میدارم، میگه از کجا میدونه؟ میگه فلانی گفته، نمیگه گمان میکنم ها، اوغلا یعاملون با این معامله علم، علم اوغلایی، نه اون یقینی که در منطق است. اگر اون یقین منطقی باشه خیلی مشکل به وجود میاد. اون را کسی نمیتواند اون یقین را تأمین کنه، اون یقین منطقی بالمنال اخستا. حتی تو اصول عقاید میمانید اگر اون دنبال اون یقین باشید. مثلا شما نبوت پیغمبر اکرم میخوای ثابت کنی، چجوری ثابت میکنی؟ دیگه از این بهتر؟ اساس اسلام نبوت پیغمبر اسلام است. با چه یقینی شما اثبات میکنید؟ نه میخوام یه عقیده دینی ماست دیگه، دنبال یقینم. دقت کنید، مگه نه اگه دنبال یقین نیستی؟ یقین بالمعنى الاخص اینجا حاصل نمیشه. این یقین اینجا حاصل نمیشه چون عمدهش ادعای نبوت به خبر متواتر، آوردن معجزه است به خبر متواتر، و خبر متواتر به صفر نمیرسانه احتمال خلاف. پس باید خلاصه از این بلند پروازی ها دست برداریم، انتظارات را بیاریم یه مقداری، در واقع اینا را چیز بکنیم، متعارف کنیم، معقول بکنیم. یعنی بگوییم که اونی که به قول از آیت الله مصباح، اونی که عقل جلیل عرفی، نه مسامحه ها، اونی که عقل جلیل عرفی علم میداند، شارع هم همین امضا کرده، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این راه را نشون داده دیگه. ابزار معرفت چه است؟ ابزار معرفت چشم است و گوش است و عقل است. این ابزار معرفت عمومیه. چه کار باید بکنیم؟ برید شما که 0 کیلومتر علم نداشتید، برید علم پیدا بکنید. حالا از تاریخ استفاده کنید، از طبیعت استفاده کنید، از وحی استفاده کنید، اون میشه منبعها. یعنی شما با عقلتون، با چشمتون، با گوشتون، با این قوای ادراکیه برید منبعهای معرفت را بگیرید، از اونا معرفت کسب کنید. تاریخ یکیشه، درون یکیشه، بیرون آفاق یکیشه، عالم طبیعت اینا بیرون یکیشه، از شاید که وحی هم هاکذا. یعنی ما الان از در منبع با این قوای ادراکیه از این منابع بهره میگیریم، هم از تاریخ بهره میگیریم، هم از وحی بهره میگیریم، هم از طبیعت بهره میگیریم، هم از درون خودمون که وجدان باشه استفاده میکنیم، با این تأملات عقلی، با این مشاهده ها، با این بررسی ها، و محصولش هم میشه بعد علم. این دل اقلا این
که میمید لغات قرآن با خبر باید میمید زنیم با خبر باید میمید لغات قرآن قید زنیم، این از خرسه نیستش؟
نه چه خرسیه، او اعتبار داره دیگه. اون اقلا عمل میکردن، شارع هم را تأیید کرده، رد نکرده، گفتم دیگه اینا همهش دیگه علمی هست، یعنی اینا اشکال نداره. ارزم پس این شد که این با هم دیگه مشکلی ما از اینجا نداریم. و یک نکته رو بگم دیگه وقت تمام شد، این بحث دیگه نمانه. این سخنی که این آقایان، حالا ایشون اینجور بیان فرمودن در معرفت شناسی و در معرفت دینی، نظیر اگه گفت چه حرفی است؟ این حرفی که ایشون گفته، گفته است که ما نباید نظریه های علمی را دینی بنامیم. هیچ وقت نگیم که آقا، ولی آقا بگیم دین تایید میکنه. البته من این نکته باز بگم قبل از اون نکته آخری، اون است که بنده مشی خودم و نظر خودم احتیاطه. من بنده حقیر به تبع بزرگان مثل علامه طباطبایی، مثل شهید مطهری، مثل امام خمینی، عرض خدمتتون که، و بزرگان از این قبیل، که باید احتیاط کرد. افراط و تفریط بده. تفریطش این است که اصلا نمیشود نظریه های علمی را به عنوان چیزی که دینم قبول داره، اصلا هیچ میشه تفریط. افراطش این است که نه، اون آقای مصری، دانشمند مصری که قرآن تفسیر کرد، تفسیر جواهر نوشت، تنتاوی، این میشه افراطش. اون سید احمد خان هندی، حالا نام دیگه نبرم، برای اینا از دنیا رفتن علمای مختلف، واسه کار ندارم، تو ایران هم بوده بعضی. علم زدگی به قول آقایان ساینتیست، اصالت علم، که هی چشممون به این باشه که ببینیم علم تجربی چه میگه، اون وقت ما بگیم دینم اینا میگه، این افراطه، این خطر داره. تحقیقش هم این است که بگوییم نه آقا اصلا وارد نشید، این خط قرمز هست. اعتدالش این است که نه برادر، اگر چنانچه ضوابط و قواعد و شرایط اجتهاد علمی رعایت شده باشه، شما هم این طرف قضیه رعایت کرده، هیچ مانعی نداره با حفظ این خصوصیات شون اونم بگوید والله العالم. اون وقت میتوانید همون فرمایش آیت الله جوادی حفظه الله تعالی که چطور ما مخصصهای عقلی و نقلی داریم، عقل فلسفی میتونه مخصص باشه، نقل ظاهر نقل میتوند مخصص باشه، مقید باشه، عقل تجربی ایزن میتواند مخصص باشد، میتواند. اگر اون دستاورد عقل تجربی با ضوابط خودش حاصل شده است، ارزش داره، مثل اون در حد همون چیز که از طریق نقل شما استفاده کرده اید، از طریق نقلی. اون چطور اون را میارید مقید قرار میدید، مخصص قرار میدید، یا فهم عقل کلامی و فلسفی خودتون را، این عقل تجربی میتونه این کار بکنه. اما اونجایی هم که مخصص قرار میدیم اظهار نمی کنیم که یقینا اینطور است، میگیم این به نظر اینجور میرسه، فعلا علما این را میگن. این حرف علما هم طمأنینه نفس میآورد. سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف در از ذریعه علم را که تعریف میکند چه میگوید؟ میگوید علم آن چیزیست که مایه سکون و نفس است، نه این که حالا حتما باید به صفر برسه. این نکته. خب و اما اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این است که عین این حرف را یا مشابه این حرف را سکولارها هم می‌گفتند، سکولارها در حوزه سیاست. یکی از ادله خدا رحمت کنه مرحوم بازرگان همین بود، آیه نهید این بازرگان، اون مقاله‌ای که نوشتن گفتن آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، گفتن نه آقا این کارا رو نکنید، خدمت به دین میخواید بکنید، سیاست را وارد دین نکنید، بذارید دین برای خودش راه خودش رو بره، سیاست هم جدا باشه. یعنی مثلا به امام خمینی هم گفتن که شما دارید اشتباه میکنید، الان میخواید خدمت کنید به دینا، اما دارید اشتباه میکنید، برای خاطر اینکه وقتی اومدید وارد دین شدید گفته آقا سیاست هم هست جزء دین هست، بسم الله الرحمن الرحیم، اشتباه میشه، اشکال میشه در تعیین استانداردها، وزیرها، رئیس جمهورها، نماینده مجلسها، بعد از شرط خطبتون که تصمیم گیری هایی که می شود، عزلها، نصبها، تورم، اقتصاد، چه؟ هی مردم بندگان خدا میگن آقا دیدید اینم جمهوری اسلامی، اسلام آمد میخواست آباد کنه، مثلا عرض میکنم، گفتم بدبین میکنه مردم رو، پیشفرضمونم مثل این اشتباهه، یعنی خیال کرده که غیر معصوم فهم سیاسیش از دین و تدبیر و تصمیم گیری سیاسیش عین دینه. نه برادر، میگیم ما در این جهت داریم حرکت کنیم. خدا رحمت کند، امام بارها میفرمودن، بقا معظم رهبری بارها فرمودن ما فاصله خیلی داریم تا اونی که اسلام میخواد، ولی تو این جهت داریم حرکت میکنیم، مسیر حرکتمون امیرالمومنینه، ولی تا برسیم به الگوی امیرالمومنین خیلی فاصله است. حالا در علم هم همینه، میگیم نه مسیر حرکت ما واقع عالم طبیعت، اما ممکنه نه است در حوزه مفاهیم دین هم همینطوره. یعنی دقیقاً اگر بنا باشه این مبنا رو بپذیریم، همون حرفیست که در بحث سیاست هم میگفتن، ولی هر دوش واقعا اشتباهه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. الله اکبر.